لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 27 تفسیر سوره رعد، آیات 27 و 28. در ادامه مباحث گذشته که بحث رزاقیت الهی بود و رزق و روزی، که خداوند مقدرات روزی رو در توسعه و اندازه‌گیری مدیریت رزق و روزی معنوی ما دست خداست و توحید در رزاقیت و افعال، انسان باید موحد باشد و فقط خدا رو رزاق بداند و نگاهش به دست دیگران نباشد. از یک طرف هم باید برنامه ریزی اقتصادی صحیحی رو داشته باشد، برای اینکه اگر کشاورز است، از طریق کشاورزی بهترین راه رو برود و بیشترین درآمد رو حاصل کند. اگر فرد بازاری است، رابطه‌اش با مردم و کارش و خرید و فروشش به نحوی باشد که خداوند برکات رو نازل کند. و اگر کاریگر است، همینجور پزشک است، استاد دانشگاه است، باید برنامه‌ریزی در رزق و روزی داشته باشد، ساعات کاریشون و ساعات تدریس و منابع درسی رو، و اگر استاندار، اگر وکیل، اگر وزیر، همه باید برنامه‌ریزی داشته باشن، رزق و روزی حلال به دست بیارن، ساعات کاری، همه اینها باید مراعات بشه. اگر در ساعات کاری کارهای شخصی، معاملاتی، تلفن‌های زیاد و مانع کار و وظیفه بشه، نمیتونه بگه بیکارم، هر کاری میخواد انجام بده و کارهای شخصی رو، باید کار ایجاد کنه و بشینه برای امور مردم خدمت کنه. در روایات پیامبر اکرم، امام صادق، امام باقر، امام رضا علیه السلام، 4 روایت رو عرض کنم. الکسل یضر بالدین و الدنیا، آدمی که تنبلی میکنه به دین و دنیاش ضرر میزنه. انسان باید چابک، اهل کار، اهل تلاش باشد، خدا او رو دوستش داره. الکاسب حبیب الله، انسانی که دنبال کسب و کار میره، تلاش میکنه، دوست خداست. الکاد لعیاله کل مجاهد فی سبیل الله، کسی که تلاش میکند برای که زندگیش رو اداره کند و زن و بچهش رو تأمین کند، مثل جهاد در راه خداست. اگر نیتش خدا شد، همه این کارها میشه تلاش، همه این تلاش ها میشه جهاد، همه این جهاد ها میشه در راه خدا. حواسمون باشه، زنان و مردان، همه سعی کنیم کارامون برای خدا باشد، ولو ظرف شستن در خانه. چرا؟ برای اینکه جهاد المرأه حسن التبعول، جهاد زن اینه که شوهرداری خوب بکنن، اون برای خاطر خدا. امام صادق علیه السلام فرماد لا تکسلو فی طلب معاشکم، در طلب رزق و روزی تنبلی نکنید، یعنی چابک باشید، برنامه ریزی. امام باقر علیه السلام فرماد انی لابغض الرجل ان یکون کسلا کسلانا عن امر دنیاه، مردی که نسبت به امور دنیویش و معیشت زندگیش تنبل باشد، من مورد خشم من است. و من کسلا عن امر دنیا، و کسی که تنبل باشد نسبت به امور دنیاش، فهو عن امر آخرته اکثر، نسبت به کارهای آخرتش تنبلیش بالاتر خواهد. آقا موسی بن جعفر علیه السلام، ان الله تعالی لیبغض العبد النوام، خداوند بنده ای که زیاد میخوابه مورد خشم قرار میدهد، مبغوض خداوند است. ان الله لیبغض العبد الفارق، خداوند بنده ای که کار نمیکنه، بیکاری و تنبلی رو پیشه میکند، به تعبیر بنده کل بر جامعه است، کل بر خانواده است، کل بر پدر و مادر است و کار نمی کند، مورد خشم است. این فرد مورد خشم مردم، خانواده، افراد است. لیس للانسان الا ما سعى، انسان در گرو تلاشش است. اما آیه 27 و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه قل ان الله یضل من یشاء و یهدی الیه من اناب. خب، انسان های کافر، اینایی که نسبت به رزاقیت خدا نسبت به وحدانیت الهی، نسبت به اینکه خدا رو عبادت کنن، دست از بت‌ها و غیر خدا بردارن، اینا همیشه بهانه‌جویی میکنن برای اینکه خودشون رو تبرئه کنن. معجزات و نشانه‌های خدا در آیات افقی که بیان شد، از آسمان‌ها و زمین و آیات انفسی که وجود انسان از عالم رحم بیان شد، همه اینها آیاتی از آیات خداست. اینها رو مربی جهان هستی، خدای واحد احد، اینها رو آفریده، مدیریت میکند، تربیت میکند، رشد میدهد. لذا میبینی انواع میوه ها و خرمه ها و حیوانات در خدمت انسان هستند و همه مسخر و رام انسان هستند و همه فرمانبر انسان هست. یه قطار شطور رو یه فرد میبینه، افسارش رو میگیره، حرکت میکنه. این شطور با اون قدرتش تسلیم یک انسان است. اینو خداوند هدایتش کرده. لذا این کفار میگن چرا بر او آیه نازل نشده؟ یقول الذین کفروا، میگویند، یعنی مرتب بهانه‌گیری های کفار این است که میگویند لولا انزل علیه آیه من ربه، چرا بر پیامبر آیه از جانب مربیش نازل نمیشه؟ پس این آیات قرآن چیه؟ این که خبر میدهد کافی ها اینساد کربلای محقق میشود و یزیدی و حسینی و حق و باطلیست و به شهادت میرسن جبهه حق، اینها چیه؟ این حروف مقطعه که رمز بین خدا و رسول است. این که دایستان یوسف سالیان صدها سال قبل از بعثت پیامبر اتفاق افتاده، در اختیار پیامبر قرار میگیرد، اینا همه نشانه ای از قدرت الهی، از علم الهی، از حوادث گذشته و آینده. معجزات پیامبر، جنگ احد، جنگ بدر، جنگ خندق، جنگ احزاب، فتح مکه، اینا نشانه ای از جلوه حق است. اینکه پیامبر در غاره حرا یک نفر آغاز کرد کار رو و امرود و دیرود ظرف 23 سال به تمام جهان اون رود اسلام معرفی شد. اونا میخواستن پیامبر رو محو کنن، اما هر رود بر مؤمنینی که بگن اشهد ان محمد رسول الله اضافه شد. آیا خود این آیه از آیات خدا نیست؟ اینکه مکه فتح شد بدون خونریزی و بت‌ها شکسته شد و کعبه بازسازی و پاکسازی شد از بت‌ها، آیا این نشانه ای از قدرت الهی و حقانیت پیامبر عظیم الشان اسلام نیست؟ آیا شق القمری که در روی کوه ابو قبیس اتفاق افتاد، آیا این آیه ای از آیات الهی نیست؟ موقعی که انسان ابزار معرفت رو از دست داد، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم، موقعی که سمون بکن امیون فهم لا یرجعون شد، گوش شنیدن حق، زبانش لال از گفتن حق، چشمش کور از دیدن حق، همه ابزار معرفت رو از دست داد، بهانه‌گیری میکنن. اینا حجاب است. پیامبر جواب اینها رو بده، قل ان الله یضل من یشاء، ما کمبود نداشتیم راجع به معجزات و آیات، اما کمبودمون این است که عقلانیت و اینها دست دادن، یعنی غرایز قلدر و جهل موجب شده است که به گمراهی کشیده بشن. خداوند گمراه میکند کسی رو که بخواهد، یعنی مشیت الهی تعلق میگیرد، چون اینا شایسته هدایت نیستن، شایستگی ایمان ندارن، لیاقتشو ندارن، مشیت الهی هم تعلق میگیرد که در این جهل و ظلمات میمانند. اما مشیت الهی قرار میگیرد به هدایت کسانی که به محضر الهی بازگشت دارن و یهدی الیه من انا، اون کسی که بازگشت به خدا دارد، یهدی الیه، هدایت میشود به سوی خدا، خدا هدایتش میکند به سوی خودش. پس بیاییم اهل توبه و بازگشت باشیم تا اراده و مشیت الهی بر هدایت ما تعلق بگیرد. و السلام علیکم و رحمت الله.